معیار. از رادیو گفتگو،
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت بخیر میگم به شما شنوندگان و همراهان سینما معیار. من امیر عباس صباغ هستم. خیلی خوشحالم که با اولین سینما معیار در سال 1401 خدمت شما هستیم. خیلی خیلی خوش اومدید به سینما معیار این هفته، در اولین سینما معیاری که در سال جدید در خدمت شما هستیم. همونطور که علاقه‌مندان به سینما میدونند، سینماها امسال برخلاف دو سال گذشته شاهد اکران نوروزی به نسبت بهتر از دو سال گذشته بودن، اما آمار و ارقام نشون میداد که نسبت به سالهای قبل از شیوع کرونا با یک افت چشمگیر در استقبال مردم از سینماها مواجه شدیم که تعداد مخاطبین اکران نوروزی به 1,000,000 نفر هم نرسید، چیزی که در سالهای قبل این عدد بالاتر از 1,000,000 نفر بود. و حالا صحبت سر اینه که چه راهکاری دوستان اتخاذ بکنن برای اکران عید فطر که شرایط سینماها از چیزی که در اکران نوروز دیدیم بهتر بشه. این نکته رو خدمتتون بگم که در اکران نوروز فیلم سگبند ساخته آقای مهران احمدی پرفروش در این فیلم اکران نوروزی شد. اما موضوع برنامه این هفته که اختصاص داره به یکی از حواشی مهم در تعطیلات نوروز امسال، که میتونیم بگیم یکی از مهمترین حواشی سالهای اخیر سینمای ایران بوده، و یک مقدمه رو بخوام خدمت شما عزیزان بگم. همونطور که علاقه‌مندان به سینما میدونن، در هفته اول تعطیلات نوروز یکی از دستیاران کارگردان خانم سمیه شمسی‌پور در صفحه شخصی خودشون مطالبی رو عنوان کردند راجع به برخوردهای غیر اخلاقی یکی از بازیگران، که این مطلبی که ایشون منتشر کردند خیلی سر و صدا به پا کرد، و در اولین مواجهه با این اظهار نظر بیانیه انجمن صنفی برنامه ریزان و دستیاران رو داشتیم که نسبت به این مسئله واکنش نشون دادن. و بعد از این بیانیه تعدادی از بازیگران مطرح و نامدار خانوم یک بیانیه منتشر کردند و نسبت به شرایط کاری خودشون صحبت‌هایی کردند، که ضمن تایید صحبت‌های خانم شمسی‌پور خواستار راهکارهایی شده بودند برای تغییر این شرایط، که این بیانیه بازیگران زن با واکنش‌های مختلفی از سوی خانه سینما به معاون قوه قضاییه و بیانیه انجمن بازیگران مواجه شد، که امروز میخواییم راجع به تمام این مسائل و دیدگاه هایی که از هر کدوم از این بیانیه ها منتشر شده با شما صحبت بکنیم. میاییم داخل استودیو، مهمان عزیزی داریم، جناب آقای رضا اورنگ، کارشناس و منتقد سینما، که بحث رو با ایشون میخواییم شروع بکنیم. فقط قبلش یه فاصله کوتاه بگیریم و برگردیم در خدمت آقای رضا اورنگ خواهیم. We'll be right back.
سینما معیار. هر هفته پنجشنبه ها روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. سینما معیار از رادیو گفتگو.
ساعت 14:37 است. شما شنونده سینما معیار از رادیو گفتگو هستید. همونطور که گفتم میخواییم راجع به بیانیه بازیگران زن سینما صحبت بکنیم که در اعتراض به شرایط کاری خودشون در تعطیلات نوروز منتشر کردن و بازتاب‌های زیادی داشت. در داخل استودیو کنار آقای رضا اورنگ هستیم. آقای اورنگ سلام، به سینما معیار خوش اومدید.
سلام خدمت شما، همکارانتون و شنوندگان عزیز، در خدمت هستم.
آقای اورنگ، از این بیانیه و بازخورداش یک مقدمه رو داشته باشیم، چون تماس‌های تلفنی هم داریم، می‌خوایم حالا از دوستان در حوزه‌های مختلف هم نظراتشون رو بپرسیم. جمع‌بندی دیدگاهتون حالا نسبت به این اتفاقات و تحولاتی که حالا هنوزم به پایان نرسیده و ادامه داره چی هستش؟
ببینید، این بیانیه جدیده ولی اتفاق جدید نیست، سال‌های سالی که تو سینمای ما داره رخ میده، منتها کسی بهش توجه نکرد. همیشه خانمهای معترض رفتار بعضی از شبه فیلمسازا بودن، ولی مسئولا به جای برخورد میمادن میگفتن که اصلا در سینمای ما فساد وجود نداره، در سینمای ایران همچین اتفاقاتی وجود نداره، در صورتی که وجود داشت و خودشون هم میدونستن وجود داره. این برخوردی که مسئولان اینطوری دارن،
جدای مسئولا خود اهالی بازیگر رو
میگفتن. آره، یعنی خود بازیگر، فیلمساز و بقیه عوامل هم میگفتن در سینما ما فساد وجود نداره. شما وقتی همچین جوی به وجود بیارید، اون خانومی که اگر یک اتفاق براش افتاده چطوری میتونه بره جای شکایت بکنه؟ میگه مسئولش که میگه وجود نداره، عوامل سینما هم که میگن وجود نداره، پس حرف من به جایی نمیرسه. مسکوت گذاشتن قضیه باعث شد که الان سرباز بکنه. اون جنبش میتو که تو آمریکا و هالیوود و بعد اروپا دیگه اتفاق افتاد، بالا 2 سال پیشه. چرا توی ایران الان مطرح میشه؟ چرا توی این مقطع زمانی مطرح میشه؟ اکثر قریب به اتفاق خانومهایی که در سینما کار میکنن، خانومهایی هستن زحمتکش، پاک. اقلیت محدودی هم وجود دارن که مشکل ساز هستن. به عنوان مثال برای اینکه اگر نقشی بگیرن خدای نکرده یا بخوان جزء عوامل سینما باشن، از ترفندای استفاده میکنن که تهیه کننده و کارگردان و دیگه عوامل رو تحت شعاع قرار بدن. این بخش خیلی حداقلیه، ولی اکثریت قریب اتفاق خانما کسایی هستن که هنرمندن، میخوان کار بکنن، ولی شرایط برایشون فراهم نمیشه. یعنی خانومی که میخواد بیاد سر صحنه، انگار از تمام اطراف تحت هجومه، انگار همه افراد آقا اینا رو تحت نظر دارن، اصلا اتکا به نفس خودشون عدس میده. بارها وجود داشته و تشکیل
چرا الان فکر میکنید الان تحلیلتونه؟ چون تماس تلفنی هم داریم، من این سوالو بپرسم و بریم تماس تلفنیمون رو داشته باشیم. به نظرتون اینکه حالا این مسئله الان انقدر بولد شده، چون حالا خب یه سری میگن همون فرمایش شما که آقا خیلی گذشته از جنبش میتو، اصلا میگن به این ربطی نداره، آیا وضعیت بدتر شده؟ یعنی خیلی به قول معروف دیگه از حدش عبور کرده که انقدر واکنش داشته، یا نه علت دیگه ای داره؟
این وضعیت بدتر نشده، از چند سال پیش بدتر نیست. یه اتفاق اینه که شما وقتی بخواید به چشم بیاید، الان تو این چند وقت شما دیدید دیگه، بیانیه صادر شده، زیاد هم صادر شده، فقط یک سرصدا اتفاق بیفته. یه وجه دیگه اینه که بعضی از مسئولان دولتی برای اینکه خودی نشون بدن یه همچه اتفاقات رقم میزنن. من نمیگم 100% اینطوره، من دارم احتمالات میگم که بعد سریع بیان بگم ما نجات دهنده خانم ها هستیم، ما میخوایم به سینما کمک بکنیم، ما میخوایم امنیت ایجاد بکنیم، و سریعا تشکیل ستاد میدن. این ستاد ها هیچ کاری برای سینما نکرده و نخواهد کرد. وقتی شما ستاد تشکیل میدید، اون خانمی که اتفاق افتاده ببینه، فرض اون آقایی که این اتفاق براش رقم زد، خودش تو اون ستاد هست، خودش تو اون شورا هست و این اعتبار و می ترسم بیان.
خب دوستان هر زمان که تماس تلفنیمون برقرار بشه بگن که ما بحث گفتگوی تلفنیمون رو هم شروع بکنیم. آقای اورنگ، من چون امروز یکم تماس تلفنی هم زیاده، باید خیلی سریع صحبت بکنیم. چون به این شوراها و اینا اشاره کردید که کارکرد نداره، اتفاقا توی بیانیه دومی که بازیگران زن دادن خطاب به خانه سینما گفته بودن که آقا این شوراهای شما حالا کارکردی نخواهند داشت و نمیتونن مشکل رو حل بکنن. راهکار درست به نظرتون چیه؟
ببین، راهکار درست اینه که شما به صورت نامحسوس این قضیه رو پیگیری بکنی، یعنی اصلا بیرون کسی
من یه نقطه اینجا بزنم، اشکال نداره، عذر میخوام، این تا همینجا این بحثو نگه داریم. ارتباط تلفنیمون با خانم یاسمن عشقی، فیلمساز و یکی از خانم‌هایی که بیانیه بازیگران زن رو امضا کردن، برقرار شده. خانم عشقی سلام، به سینما معیار خوش اومدید.
سلام میکنم به شما آقای اورنگ و شنوندگان عزیز برنامه‌تون.
خب خانم عشقی، ما راجب حالا بیانیه صحبت‌های مقدماتی رو کردی، من می‌خواستم به عنوان سوال اول بفرمایید که این بیانیه و حالا نکاتی که بازیگران زن مطرح کردن و شما یکی از امضا کنندگان این بیانیه هستید، خیلی شفاف به دنبال چیه؟
والا من خوشحالم که تو این برنامه هستم و قرار در مورد بیانیه صحبت کنم، اما باید همین اول این نکته رو اشاره کنم که صحبتایی که می‌کنم فقط نظر شخصی منه و منم یکی از 300 خورده ای امضا کنندگان بیانیه هستم، طبعا به عنوان نماینده یا سخنگوی دوستان دیگه نیستم و اینها فقط دلایل و نظر شخصی منه برای امضای این بیانیه.
بله بفرمایید.
هر جریانی به نظر من از همون ابتدای شکل گیریش میتونه به شاخه‌های مختلفی بدل بشه و در واقع حتی گاهی اوقات میتونه به ضد خودش هم بدل بشه، اما برای من چیزی که تو این بیانیه خیلی مهم و پررنگ بود و باعث شد که این بیانیه رو امضا کنم چند تا مورد بود. اول از همه آگاهی بخشیه. من مستندسازم و همیشه سعی میکنم تو فیلم هام آگاهی رسانی کنم، آگاهی بدم، مثلا یکی از هدفهای زندگیمه و قبول بکنیم که ما در این زمینه آموزش ندیدیم هیچ کدوممون، نه آقایون نه خانومها، و این بیانیه ها اولین دستاوردشون در واقع آگاهی بخشیه، اینکه افرادی میرن جستجو میکنن، یاد میگیرن، سعی میکنن خطاهایی که به دلیل عدم آگاهیشون بوده رو تکرار نکنن و اصلا همین گفتگو و بحثی که همین الان هم داره در واقع اتفاق میفته خودش به نظر من یک گام رو به جلوه. دومین قضیهش قضیه خود آزارگرها هستن. در واقع آزارگرها متوجه میشن که این رفتارهاشون یه عواقبی داره و قرار نیست دیگه مثل قبل بی جواب بمونه و برای برشون محرومیت و رسوایی البته امیدوارم به بار بیاره و یه جور ترس ایجاد میکنه که یکم مراقب رفتار و اعمالشون باشن. نکته مهم دیگه که واقعا میگم برای من خیلی مهمه اینه که توجه بشه به توانمندی های زنان به عنوان یک انسان، این نگاه ابزاری بهشون نشه، اونها رو با توانمندی هاشون تون عرصهی که دارن کار میکنن بسنجن و این نگاه های جنسیتی و جنسی در واقع بهشون نباشه. واقعا میگم خیلی برای من مهمه، چون خیلی آمون بودیم که به دلیل همین نگاه های ابزاری خیلی واقع همکاریمون رو با خیلی از پروژه ها در واقع تموم کردیم یا خیلی از فرصت هایی رو که میتونستیم داشته باشیم رو از دست دیم، چون نمیخواستیم که این نگاه های ابزاری به ما بشه. البته همینجا باید یه نکته ای هم بگم، یه نگرانی بر خود من همیشه وجود داره، این که الان همه فکر میکنن که تمام موفقیت های زنان توی این عرصه به دلیل همین حالا در واقع نگاه های ابزاری ممکنه باشه، اما خب همیشه این نگاه بوده به زنان، نه تو این عرصه، تو خیلی از عرصه ها.
ببخشید من اینجا یه پرانتز باز بکنم، چون از آقای اورنگ هم این سوال رو پرسیدم، این که خب این بحث حالا اتفاقاتی که راجع به پشت صحنه سینما میفته، اظهارات این چنینی خب در گذشته ما داشتیم، این که امسال و توی این مقطع زمانی این مسئله اینقدر پررنگ شد و به هر حال اظهار نظر فردی باعث شد که بیانیه های مختلفی رو از جاهای مختلف شاهد باشیم، علت این رو توی چی میدونی؟ چرا توی این مقطع این حرف این بار اینقدر بازخورد داشت؟ از آقای اورنگ هم پرسیدم آیا اون بحث بی اخلاقی ها و حواشی از حد گذشته بود یا نه نکات دیگه ای هست؟
ببین به نظر من مهمترین بخشش بازم آگاهیه. شاید خیلی ها اصلا نمیدونستن که یک سری از رفتارها میتونه زیر مجموعه این رفتارهای خشن و در واقع آزارگرانه باشه. این آگاهی وقتی به وجود میاد، وقتی جریانی مثل جنبش میتو را میفته و خیلی از ماها آگاه میشیم به این در واقع رفتارها، فکر میکنم همین یک جسارتی هم به ما میده که در واقع بتونیم بیایم و بگیم که همچین اتفاقهایی بله بوده و ما جرأت یا شاید شهامت یا شاید اصلا آگاهی لازم رو برای بیانشون نداشتیم و حالا بیایم به حقوق خودمون به عنوان یک شهروند، یک زن، یک انسان در این جامعه در واقع تکیه کنیم و بگیم که همچین اتفاقاتی هست، اما نمیخوایم که دیگه همچین اتفاقاتی پیش بیاد. ببین میخوایم یک فضای امن ایجاد کنیم. من خودم یکی از دلایل دیگه‌ای هم که این بیانیه رو امضا کردم، امیدم به ایجاد یک فضای امن بود. من خودم تجربه های متفاوتی دارم. یکی از تجربیات خود من یک کاری بود، من سال 88 در این کار بودم اگه اشتباه نکنم، یک سال بود تازه کارم رو شروع کرده بودم، به عنوان منشی صحنه تو اون کار بودم، توی دعوای یک سریال خیلی طولانی مدت و در واقع در شمال ایران داشتیم فیلم برداری میکردیم در یکی از روستاهای جنگلی و ما قرار بود خیلی یک کار در واقع پر بازیگر و کار سختی بود. اونجا مسئولیت ما بسیار زیاد بود و من خودم به شخص دوست داشتم کلی هم یاد بگیرم. کارگردان متأهل ما تو اون کار هر روز در واقع دلباخته یکی از یا بازیگران خانوم میشد یا عوامل و ما باید در واقع اونجا یا ایشون به مراد دلشون نمیرسیدن و عصبانی بودن و داد و بیداد و تنش ایجاد میکردن یا در واقع قرار بود به مراد دلشون برسن، کار میخواستن سریع جمع کنن، نه کاری به راکورد داشتن، نه ایراد، نه اشکال و نه هیچی. و شب وقتی ما میمدیم خونه میخواستیم برنامه روز بعد رو بشینیم، تازه تهیه کننده زنگ میزد که امروز کارگردان مثلا نگاه شنبال کی بوده. و شما فکر کنید تو این فضای پرتنش نگاه هیچی، نه به راکورد کار دارن، نه به گرفتن کار، نه به خود در واقع سینما و این هنری که داشت انجام میشد، همه به دنبال این بودن که کی به دنبال کیه. خب ببین چه فضای پرتنشی هست، شما خودتون احساس امنیت نمی کنید. و من مثالای خیلی خیلی زیادی دارم. من فکر میکنم که این دسم در واقع بیانیه ها خیلی کمک میکنه، آگاهی میده، چون فقط خشونت جنسی و تجاوز نیست، همه آزارهای کلامی و روحی و روانی و تبعیض‌های جنسیتی و رفتارهای نابهنجار، همه اینها رو در واقع شامل میشه. به نظرم ما میتونیم با هر جریانی یا موافق باشیم یا مخالف، اما این خیلی خوبه که بتونیم همه صداها رو بشنویم و نباید کسی رو هم وادار به سکوت کنیم. اصلا همین حرف هاست که به نظرم اون اتفاق رقم میخوره، میتونیم یه گام خیلی خوب رو به آگاهی پیش ببریم.
درسته. بعد یه سوال دیگه هم داشتم. حالا این حدود 300 بیش از 300 تا از اهالی خانوم فعال، حالا هم بازیگر هم فیلمساز، این بیانیه رو امضا کردن. یه گفتگوی خانوم ترانه علی دوستی داشتن که ابراز تأسف کرده بودن از کسایی که نیومدن حمایت بکنن، آدمایی که حالا میتونست امضاشون تاثیرگذار باشه و وزن این بیانیه رو سنگین تر بکنه. یه خورده اصلا راجبه حالا این کسایی که امضا کردن، پروسه‌ای که طی شد و حالا احیانا اون کسانی که امضا نکردن و شاید مخالف این باشن، یه خورده هم راجبه این صحبت میکنید حالا از دوستانتون، کسایی که میشناختینشون و احیانا شاید اینو امضا نکردن یا مخالفت داشتن، دیدگاه اونا رو هم میتونید به ما بگین؟
والا من دوستانی که در واقع امضا میکردن و ما راجع به این قضیه میکردن،
چون یه سری چهره های نامدار هستن که اسمشون نیست پای این بیانیه، بله، در کنار همونقدر که افراد خیلی نامداری هم هستن، این رو یکم توضیح میدید که حالا اگه چیزی شنیدید به ما بفرمایید.
خواهش میکنم. ببین ما در این روزها خیلی اتفاقا راجع به مسائل با دوستان فیلمساز و نویسنده صحبت میکردیم و حالا کسایی که در واقع من باشون در ارتباط بودم اکثرا در واقع اینو امضا کردن و موافق همچین جریانی بودن، هرچند که خیلی هامون با هدفهای متفاوتی امضا کردیم. ممکنه من هدفهام به شما گفتم 3-4 تا مورد بود، ممکنه دوستان هدفهای دیگه ای داشته باشن. اما این گلگی، خب یک سری اسامی هستن، سینماگرای مطرحی هستن، تاثیرگذارن، این گلگی وجود داره که چرا اونها نیومدن، چون بودن اونها در امضا و نام اونها در چنین بیانیه هایی مسلما تاثیر خیلی خوبی خواهد داشت. اما من به شخصه نمیتونم در واقع گلگی خاصی بکنم و بگم چرا نیومدن. میگم باز همین نظراتیه که در واقع اونها دارن، حتما با جایی از این بیانیه در واقع مخالف بودن، یا شاید حتی فکر میکردن که این بیانیه ها میتونه در واقع یک جور محدودیت ایجاد کنه یا میتونه تبدیل به قرض‌ورزی های شخصی بشه. خیلی از در واقع
محدودیت برای خودشون،
محدودیت برای کسایی که اینو امضا میکنن، محدودیت برای عرصه در واقع حضور زنان در عرصه سینما. شاید خیلی از اینها در واقع نگرانی هاشون، من اینها رو شاید میگم به صورت 100% نمیدونم، ولی فکر میکنم شاید اینها بشه به عنوان دلایلی برای عدم امضای این بیانیه.
شما خودتون با هیچ خانومی که این رو امضا نکرده باشه و مخالف باشه صحبتی نداشتید که حالا بخواید دیدگاهشو بدونید که اسمشو بخواید بیارید بگه که مثلا با این قسمتش من مخالف بودم؟
نه، من خیلی، چون همه تن واقع دوستانی که بودن این رو امضا کردن و موافق همچین اتفاقی هستن.
بله، ما در حد یک دقیقه در خدمت شما این برای جمع‌بندی، اگر نکته‌ای دارید بفرمایید.
ببینید، من به دلیل در واقع کارم با دوستان جوان بسیاری سر کار دارم که اکثرشون هم خانوم هستن که میخوام وارد این عرصه بشن. امیدوارم این بیانیه و این بیانیه ها و این مسیری که داریم میریم ایجاد فضای امن بکنه که دوستان، اصلا همه کسی که میخوام وارد نه این عرصه سینما، کل عرصه های در واقع اجتماعی بشن، با توانمندی هاشون دیده شن، نه با نگاه های در واقع ابزاری که بهشون میشه. امیدوارم این بیانیه ها آگاهی بخشی کنه و امیدوارم که در نهایت منجر به یک فضای امن بشه.
بله، خیلی خیلی ممنون خانم عشقی از وقتی که به ما دادید. برای شما روز موفقیت دارم.
ممنون از شما، مرسی،
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
سینما معیار.
صدتون سیاسی و با ما رو ملعبی دست این سیاست بازیات میکردین. کیه که نمیدونه که شما به اندازه کافی از این جنگ قنایم بردید؟ یخچال، کوله، تلویزیون، بلیط هواپیما، حتی تحصیل دانشگاه و هزار چیز دیگه که من نمیدونم. پس دیگه چی میخوای؟
بفرمان بره. من اونا که فکر میکنن ما یخچال و کوله رو دانشگاه گرفتیم، حالا خوشی در زیر در ما گرگرم. ما توقعی نداشون، ما سر زمین بودیم با تراکتور. جنگم که تموم شد برگشتم سر همون زمین بی تراکتور. آجه بود دفتش بیمه هم نگرفتم. حالا خیلی برای او زوره، خیلی زوری هم چه توبت های بزنن. خواهر با شمایم، شما سهمت های داده، سهمت همین نیشای بود که زده. دست شما درد نکن، حالا تو قلب تو ارکان افتاده بفرمان بره.
میدونی وقتی گردان بره خط گروهان برگرده یعنی چی؟ میدونی گروهان بره خط دسته برگرده یعنی چی؟ میدونی یه دست به خط نفر برگرد یعنی چی؟
یه دهه حرف زدی، هر کاری خواستی کردی، ما ساکت بودیم. کرکره خوندی ساکت بودیم، گرفتی ساکت بودیم، پس دادی ساکت بودیم. حالا اجازه بده ما حرف بزنیم.
میشینی به این مسلمان ها بگه آخه تو یه مکان قصری نماز قبوله؟
تو راقش نماز خوندیم قصری نبود، اینجا که خاک خودمونه.
حاج آقا التماس دعا دارم.
هر هفته پنجشنبه ها روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. سینما معیار، از رادیو گفتگو.
ساعت 14:55 است. شما شنونده سینما معیار از رادیو گفتگو هستید. گفتگوی من با خانم یاسمن عشقی رو شنیدید، فیلمساز و یکی از خانم‌های امضا کننده بیانیه بازیگران زن. ما تا تماس دوم برقرار بشه، آقای اورنگ شما نکته‌ای دارید اضافه بکنید به بحثی که با خانم عشقی داشتیم؟
همونطوری خانم عشقی
تأکیدی که روی آگاهی بخشی رو داشتن.
مهمتر از آگاهی بخشی احساس امنیت داشتنه.
من خیلی عذر میخوام، ارتباطمون برقرار شد. خب ارتباطمون با آقای حسین فرحبخش تهیه کننده با سابقه سینما برقرار شده. آقای فرحبخش سلام، به سینما معیار خوش اومدید.
سلام علیکم، خدمت حضرت عالی شنوندگان محترمتون و همکارانتون و ملت عزیز ایران با آرزو قبولی تئاتر و عبادات در خدمتتون هستم.
ممنونم آقای فرح بخش. ما داریم راجع به این بیانیه صحبت میکنیم، دوست داشتم حالا برای شروع، وقتمون هم خیلی کمه چون تماسای تلفنی داریم، چند دقیقه خواستیم مزاحم شما بشیم، کلا نظرتون راجع به این بیانیه و حالا اتفاقاتی که افتاد از طرف وزارت ارشاد، خانه سینما، تشکیل این شوراهایی که پیشنهاد دادن، به صورت کلی چی هستش؟
به حضورتون عرض، من خیلی با دادن این بیانیه موافق نیستم. علتش این که یه چیزایی رو وقتی همش میزنی بیشتر دوچار موزل میشه، و اگر واقعا یه همچین چیزی وجود داره که من خیلی اعتقاد ندارم به یه همچین چیزی، چون اینا مسبوقه به سابقم بوده، یه آدمی میتونه همون موقع زمان خودش این کار انجام بده. حالا بهانه میارن که آقا مثلا اگه من این کار رو میکردم و کارم از دست میدادم، خب این که بدتر، آبروزیش که بدتر از اونه که، مثل این که همیشه یک اصطلاحی هست میگن ممکنه یه کسی یه جا، یک آدمی که در یه پست یه جای هست، مثلا بخواد دشمن ازش به عنوان جاسوسی استفاده بکنه، اول که میره یه دفعه نمیگه بیا اسرار اتمی یه جا یا اسرار این نظامی یه جا رو به من بده، که اول میگه این استکان رو چجور جا به جا کردن، از اونجا شروع نمیتونه بکنه. که اگر همون استکان رو جا به جا کرد، بعد بیاد به مسئول بالاترش بگه که این استکان رو جا به جا کردن، هم آبروریزی نداره، هم جرمش کمتره، اما وقتی که میره جلو میره به یه جا میرسه که وقت بعد اعدام شه. بنابراین گفتن یه همچین مسائلی در زمان خودش به نظر من خیلی مثمر ثمرتر خواهد بود تا اینکه ما بذاریم 10 سال بعد یه چیزی رو مطرح کنیم، بعد به یه آدمی بگیم که آدم شناخته شده است و در واقع حسن نیتش و سابقهش برای همه ثابت شده است، ارکان اصلی این کاره، و اونایی هم که اومدن این امضاری کردن ما یادون باشه. حالا نمیخوام به تهمتی بزنیم، بالاخره به جشنواره کن هم یه نیم نگاهی دارن که شاید اونا بالاخره ممکنه فیلم اینا داشته باشن که تفقدی به اونا بکنن بعدن بابت این علمشنگی که درست کردن، و در واقع بخوان یک حیثیتی از سینما بدن، که البته من معتقدم سینما ایران پاکتر و منزه‌تر از این حرفات، البته در همه کارها که سینما هم جزو همه کارها هست، میتونه آدم ناباب درش باشه که هست، مثل شغلای دیگه که حالا اسم نمیخوام بیارم، خیلی شغلایی که ظاهرش هم ظاهر و باطنش هم مقدسه ممکن ناباب بیاره. من یاد یک جمله افتادم، آیت الله العظمی حائری یزدی که بنیانگذار حوزه علمی قومه، یه روز اومدن بهش گفتن که آقا یک آخوندی در سابه فرش مسجد دزدیده بوده، ایشون خیلی ساده بفرمون نفرمید آخوند، میگه یه دزدی که لباس آخوند پوشیده، با اینکه نمیشه که فرض اون دوز بوده، حالا لباس هم میتونیسه لباس یه پروفسور بپوشه، لباس یه مثلا دانشمند بپوشه، این که نمیشه که به اون شغل کار در
آقای فرح بخش. حالا نکته ای که هست راجع به این اتفاق، حالا هم اون بازیگری که حالا توی این مسئله متهم شده و هم اون بخشی از اون افرادی که اون رو امضا کردن، هر دوی اینها با شما در مقاطع مختلف کار کردن، یعنی هم از امضا کننده ها، هم از این که حالا بازیگری که مورد اتهام قرار گرفته شده. تحلیل خودتون حالا با توجه به شناختی که دارید اینه که همین اگر این مسئله بود باید همون زمان مطرح میشه.
من معتقدم همون زمان، اینم عرض کنم، اون بازیگر من کامل میشناسم، اشراف دارم، من همچین چیزی ازش ندیدم، تو بالای 20 ساله میشناسمش، همچین چیزی ندیدم. فقط اینو میدونم که ممکنه در صحنه یک کسی با یک کسی بد اخلاقی کرده باشه، بد اخلاقی چیزی نه، بد اخلاقی که مثلا اینکه دادی زده باشه سر یک کسی، یکی آقا چرا اینو دیر آوردی، چرا اونو که، البته اینم من تایید نمی کنم، چون همه به نظر من از نظر انسانی برابرن، اون آدمه میخواد انتقام بگیره، رفته یه آدمی که 10 سال خارج از این مملکته اونو پیدا کرده، اومدن با هم دست بکی کردن، یه سری دوستان مام که خیلی هاشون حسن نیت هم دارن، اما متوجه نبودن که چه اتفاقی درده. من خود همینایی که امضا کردن جهت اطلاعاتون عرض کنم، با بعضی هاشون من صحبت کردم، میگن ما رو تحت فشار قرار دادن و بعد نمیدونستن که اینقدر در واقع این ابعاد اینطوری پیچیده میشه که سر از رادیوهای بیگانه و چیز در میاره. ولی من نمیخوام سیاسیش کنم، چون من آدم سیاسی اصلا نیستم، من برام صنفم مهمه. من کلهم این کارو درست نمیدونستم، میگم درون صنف انجام میشد این کار.
این تحت فشار از کجا تحت فشار قرار گرفتن؟
از اون آدمایی که دنبال امضا بودن، مثلا من نوعی رو